درس 68 تا 71 قسمت اول تفسیر آیه ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. به درستی که ولی من خداست، آن کسی که کتاب را فرو فرستاده است و او ولایت صالحان را دارد. آیاتی در قرآن کریم داریم که ولایت را منحصر به خداوند می داند و بدون هیچ گونه استثنایی در بسته و سربسته ولایت را از آن خدا قرار می دهد. مانند آیات زیر: قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. بگو ای پیامبر، آیا من برای خودم ولی غیر از خداوند بگیرم در حالی که او آسمان ها و زمین را آفریده است و او قضا می دهد و کسی به او قضا نمی دهد؟ بگو من مأمور شده ام که اولین کسی باشم که به این خدا ایمان آورده و تسلیم شده باشد و البته از مشتکان به خدا مباش. در این آیه می‌بینیم ولایت را ملازم با آفرینش آسمان‌ها و زمین و واجب الوجود بودن ذات حق می‌گیرد که عالم را طعام و رزق می‌دهد و خود به هیچ گونه روزی نمی‌خورد. پس ولایت در انحصار خداوند است. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. آیا ایشان غیر از خداوند برای خود اولیایی گزیده اند؟ پس خداوند است که اوست فقط ولی و اوست که مردگان را زنده می کند و او بر هر چیزی تواناست. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. و اوست آن که باران را پس از آن که از بارش آن ناامید شدند فرو می فرستد و رحمت خود را می گسترد و اوست که صاحب ولایت است و محمود و مورد ستایش. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و از برای شما غیر از خداوند هیچ صاحب ولایتی و هیچ یار و معینی نیست. در تمام این آیات و آیات دیگری از قرآن می‌بینیم که ولایت را از صفات مختصه حضرت باری عز و جل و ولی را از اسماء مختصه او می‌داند. و از طرفی می‌بینیم در آیاتی ولایت را به غیر خدا هم نسبت می‌دهد، مانند و ان تظاهر علیه فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکتو بعد ذالک ظهیر. و اگر شما دو نفر یعنی عایشه و حفصه بر علیه پیغمبر قیام نموده و در این غلبه پشت به پشت یکدیگر دهید و با هم معین و همداستان شوید، پس خداوند ولی پیغمبرش می باشد و جبرائیل و صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب ولی پیغمبرش می باشند و فرشتگان نیز علاوه کمککار و یار و یاور او خواهند بود. در این آیه مبارکه جبرائیل و امیر المؤمنین علیه السلام را به خداوند ذمیمه نموده و آنها را ولی رسول الله قرار داده است. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا و هم راکعون. این است و جز این نیست که ولی شما خداست و رسول خدا و کسانی که ایمان آورده اند، آنان که اقامه نماز می کنند و اعطاء زکات در حال رکوع می نمایند. در این آیه نیز علاوه بر ولایت خداوند، ولایت رسول خدا و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را که در حال رکوع انگشتری خود را به صدقه و زکات دادند، معین می کند. برای حل این مسئله و حل این اختلافی که به صورت ظاهر اختلاف به نظر می رسد، جواب همان است که در موارد عدیده داده ایم و آن این است که صفات حضرت باری برای خداوند بالاصاله است و برای غیر خداوند به تبع. خداوند نور است و دیگران پرتو و شعاع. خداوند نور است و غیر خدا سایه. و علاهازا هیچ تنافی نیست، زیرا ولایت رسول الله و امیر المؤمنین هم به ولایت خداست و از خداست. و نظیر این مسئله در قرآن کریم بسیار است. از جمله آن که میگوید اگر تغون عندهم العزه و ان العزه لله جميعا، آیا ایشان در نزد آنان یعنی کافران عزت میجویند؟ عزت تمام اقسام و مراتبش اختصاص به خدا دارد. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، هر کس عزت می خواهد بداند که تمام مراتب و درجات عزت اختصاص به خدا دارد. در این حال می گوید ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنین دارد، ولیکن منافقین نمی دانند. عزت خداوند مال خداست و ذاتی اوست و عزت رسول خدا و مؤمنان از خداست و نسبت به آنها عرضی است. همچنین ولایت برای خداوند ذاتی است و برای غیر او عرضی است، همچون چهره و صورت صاحب صورت که برای خود او ذاتی است و برای آینه‌ای که در آن می‌نگرد عرضی است. کسی نمی‌تواند شکل و صورت را از خودش بگیرد، ولی می‌تواند در آینه نظر کند و صورتش در آن منعکس گردد و می‌تواند صورت خود را از آینه بردارد و در این حال دیگر صورتی در آن دیده نمی‌شود. ولایت خداوند از صفات و اسماء لازمه ذات اوست و بالاصالت و الحقیقه می باشد، ولی ولایت کلیه و عامه و مطلقه الهیه رسول الله و ائمه طاهرین سلام الله علیهم تبعی و عرضی است و مرآتی و آیتی است. از خداست که در این آینه های تابناک و آیات درخشان نمودار شده و تجلی کرده است. بدون ولایت آدم تحقق و قرار ندارد و وجود و ثبات ندارد، بلکه معدوم و نابود است. زیرا نزول نور هویت الهیه در اسم الله و سایر صفات جمال و جلال به واسطه انعکاس نور ذات و آینه های مختلف است تا در عالم امکان کثرت پدید آید و موجودات به هم رسند و حادث به قدیم مربوط گردد، و این امر بدون ولایت محال است. همچنان که خلق و مخلوقیت بدون صفت خلاقیت و اسم خلاق خدا و مرزوق و مطعوم بدون صفت رازقیت و طائمیت خدا محال است و معلوم بدون علم و رحمت بدون رحمان و رحیم محال است، همچنین ایجاد و پرورش موجودات بدون ولایت محال است، زیرا که ایجاد و احیا و اماته و تربیت همه در ظل اسم و صفت ولی و ولایت است و بدون آن امکان تحقق ندارد. ولایت در هر موجودی هست به حسب سعه و زیق هویت وجودی آن موجود، زیرا ولایت عبارت است از عدم حجاب و فاصله بین خلق و خالق، و تا حجاب و فاصله ای باشد خلقت ممتنع است. پس هر موجودی از یک پر کاه گرفته تا کوه‌های استوار و از ذره گرفته تا خورشید و منظومه آن همه با ولایت است، یعنی با ربط محض با خداوند قادر و ایجاد کننده و عالم و روزی دهنده. غایت الامر موجودات ضعیف در تحت ولایت موجودات قوی تر و آنان نیز در تحت ولایت موجودات قوی تر تا برسد به جایی که ولایت کلیه الهیه و مطلقه و عامه آن در زیر این صفت و اسم تمام موجودات را به وجود می آورد و روزی می دهد و حیات و ممات می بخشد و علم و سمع و بصر و قدرت افاضه می کند. لازمه خلقت همه موجودات کثیره با اختلاف مرتبه و درجه آنها در وجود ارتباط با ولایت کلیه است که از هر جهت سعه و احاطه‌اش بیشتر و قدرتش گسترده تر و تناهی او وسیع تر است و آن را اول ما خلق الله گویند که حجاب اقرب و آینه تمام نمای ذات و صفات جمال و جلال حضرت اوست جل و علا و عالم کثرت از ملک و ملکوت و عقول و نفوس و عالم طب از آنجا شروع می شود و به وسیله گسترش ولایت در شبکه های مختلف عالم امکان به تدریج از بالا به پایین و از قوی به ضعیف و از وسیع به ماهیت زیق و تنگ موجودات لباس وجود و هستی در بر می نمایند. آن اول ما خلق الله که آیینه‌اش از همه موجودات گسترده تر و فراختر و وسیع تر است، به طوری که بدون هیچ کم و کاستی می تواند از ذات و صفات حکایت کند، آن ولایت مطلقه و کلیه است، زیرا بنابه فرض حجاب اقرب و نزدیکترین موجود از نظر قرب به ساحت اقدس کبریایی است و فرق او با خود ذات باری تعالی همین است که او عرضی و مجازی است و ذات اقدس ذاتی و حقیقی، چون غیر از ذات خداوندی در عالم وجود هیچ مؤثری نیست و علاهذا آن اول و ما خلق فرقش با سایر موجودات آن است که سعه و گسترشش بسیار است، نه آن که از خود هستی دارد، چنین نیست. همه موجودات از اول ما خلق تا آخرین درجه ماهیات ضعیفه و کثیفه امکانیه همه فقیر و نیازمند به خدا هستند، بلکه عین فقر و نفس نیاز و احتیاجند. روح الامین و سایر فرشتگان مقرب نیز این چنینند و هیچ چیز در عالم امکان از این قاعده مستثنا نیست و غیر از ذات واجب الوجود همه ممکن الوجودند. اول ما خلق الله در عین آن که از همه موجودات عالم پرورنده تر و قادرتر است، باز آینه است. آینه وسیع تر و نشاندهنده تر و کامل تر است و هیچگاه صفت آیتیت و مرآتیت از آن جدا نخواهد شد. پس ولایت کلیه الهیه عین ولایت خداست. اصل یکیست. در خداوند اصالت دارد و در ولی تبعیت دارد. خدا خود را نشان می دهد و ولی خدا را نشان می دهد. و عیاذا بالله کسی مپندارد که ولایت به اعطاء خدا و استقلال در وجود ولی الله است. این کلام غلط و عین شرک است. میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا؟ شکر مازندران و شکر هندوستان، هر دو شیرینند، اما این کجا و آن کجا؟ از اینجاست که در نهج البلاغه در نامه 28 از باب رسائل که امیرالمؤمنین علیه السلام به معاویه می نویسند، در ضمن آن می گویند فانا ثنای ربنا و ناسو بعد ثنای لنا، ما دست پروردگان پروردگارمان هستیم و مردم پس از این دست پروردگان ما هستند. مجلسی رحمت الله علیه در جلد هشتم از طبع کمپانی در صفحه 536 از بهار الانوار گوید این گفتار مشتمل بر اسرار عجیبه است از غرایب شأن آنها که عقول از ادراک آن عاجز است و ما به قدر توان خود مقداری که می توانیم اظهار کنیم بیان می کنیم. پس می گوییم صنیعت الملک من یستنعه و یرفع قدره و منه قوله تعالی واصطنعتک لنفسی ای اخترتک و اخذتک صنیعتی لتتصرف عن ارادتی و محبتی. دست پرورده پادشاه و سلطان به کسی گویند که او را برای خودش تربیت می کند و ارزش او را بالا می برد و از این قبیل است گفتار خداوند تعالی به حضرت موسی که من تو را برای خودم پرورده ام، یعنی من تو را برای خودم اختیار کرده ام و دست پرورده خودم قرار داده ام تا بدین جهت تو هر کار که می کنی از روی اراده من و محبت من باشد. پس معنی و مفاد گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام این می شود که هیچ بشری بر ما نعمتی ندارد، بلکه فقط خداوند است که بر ما نعمت ارزانی داشته است. پس بین ما و خداوند هیچ واسطه ای نیست و مردم به تمامی و همگی دست پرورده ما هستند و بنابراین ما واسطه بین مردم و بین خدا هستیم. و ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه طبع 20 جلدی در جلد 15 صفحه 194 گوید این کلام عظیمی است که بر هر گفتاری برتری و تفوق دارد و معنایش بر هر معنایی برتری و تفوق دارد. و صنیعت الملک من یستنعه و یرفع قدره. حضرت می فرماید هیچ یک از افراد بشر بر ما نعمتی ندارند، بلکه خداوند است که بر ما نعمت بخشیده است. پس بین ما و بین خدا واسطه ای نیست و مردم جملگی مصنوعات و دست پروردگان ما هستند و بنابراین ما واسطه بین آنها و بین خدا هستیم. و این مقام مقام جلیلی است که ظاهرش همان است که ذکر شد و باطنش این است که آنان بندگان خدا هستند و مردم بندگان ایشان می باشند. انتها کلام ابن ابوالحدید. و شیخ محمد عبده در پاورقی صفحه 32 گوید آل النبیه اسراء و احسان الله علیهم و ناس و اسراء و فضلهم بعد ذلک. آل پیغمبر اسیران احسانی هستند که خدا به آنها کرده است و مردم اسیران فضلی هستند که اهل بیت بر آنها کرده اند. ولایت کلیه الهیه از نقطه نظر صفت و اسم خدا ولایت است. اما از این جهت اگر رفعیت کنیم نه آن که ولایت نیست، بلکه صرف نیستی و صفر و معدوم و تباه است. ولایت کلیه و مطلقه همانطور که در سلسله تکوین و ایجاد تمام اثر را دارد، همانطور در ناحیه صعود و وصول نیز تمام اثر را دارد. یعنی کسی به معرفت و قرب ذات اقدس حق نمی رسد مگر از این آینه و این آیت بزرگ. زیرا بنابه فرض آینه بزرگ است و چون جمال محبوب و معرفت معبود بدون آینه و حجاب برای سالک در وهله اول امکان پذیر نیست و نور و تشعشع ذات دیده هر بیننده را کور و او را به دیار زلال می فرستد، بنابراین وصول به این آینه و شرطیت آن برای سیر در مراحل معرفت از الزم لوازم است. خورشید را نمی توان دید ولیکن در آینه می توان دید. چقدر خوب و روشن این حقیقت را عارف معروف شیخ محمود شبستری بیان کرده است. نگنجد نور ذاتن در مظاهر که سبحات جلالش هست قاهر. در آن موضع که نور حق دلیل است، چه جای گفتگوی جبرائیل است؟ بود نور خرد در ذات انور، بسان چشم سر در چشمه خور. چه نسبت خاک را با عالم پاک، که ادراک است عجز از درک ادراک. در این مشهد که انوار تجلی است، سخن دارم ولی ناگفتن اولی است. اگر خواهی که بینی چشمه خور، تو را حاجت فتد با چشم دیگر. چو چشم سر ندارد طاقت و تاب، توان خورشید تابان دید در آب. از او چون روشنی کمتر نماید، در ادراک تو حالی می فزاید. عدم آینه هستی است مطلق، که از او پیداست عکس تابش حق. عدم چون گشت هستی را مقابل، در او عکسی شدن در حال حاصل. شدان وحدت از این کثرت پدیدار، یکی را چون شمردی گشت بسیار. عدد گرچه یکی دارد بدایت، ولیکن نبودش هرگز نهایت. عدم در ذات خود چون بود صافی، وزو با ظاهر آمد گنج مخفی. حدیث کنت و کنزن را فرو خوان، که تا پیدا ببینی گنج پنهان. عدم آیینه عالم عکس و انسان، چو چشم عکس در وی شخص پنهان. تو چشم عکسی و او نور دیده است، به دیده دیده را دیده که دیده است. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. چون نیکو بنگری در اصل این کار، همو بیننده هم دیدست و دیدار. حدیث قدسی این معنی بیان کرد، فبی یسمع و بی یبصر عیان کرد. و از آنچه گفته شد ضرورت مقام ولایت در عالم تکوین و ضرورت آن برای صعود و رسیدن به مقام توحید و عرفان خداوند جای شبه و اشکال نیست. و اما ولایت رسول خدا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین از آثار و خصائص آنان و تطبیق آن کلیات مذکوره با احوال عرفانی و ملکات الهی ایشان مشهود و ظاهر است و این فقط از دو راه است. اول از نصوصی که از مقام ولایت مسلمه رسیده است و دوم از معجزات و کراماتی که از خصوص ولی خدا می تواند سرزند و از غیر واجد مقام ولایت محال است، همچون احیاء مردگان. شیخ جلیل محمد ابن حسن حر عاملی آمله الله برحمته کتابی نفیس و پرارزش در این باب نگاشته به نام اثبات الهدات به نصوص و المعجزات و برای رسول خدا و یکایک از ائمه دوازدهگانه و خلفای به حق آن پیامبر عزیز در فصول جدا جدا از دو راه معجزه و نص وارد ولایت و امامت آنان را اثبات می کند. جزاه الله و عن الاسلام و الولایت خیر الجزا. و نیز مرحوم محدث سید هاشم بهرانی تغمده الله و برحمته کتابی نفیس و ارزشمند با نام مدینة المعاجز در معجزات آن سروران و غاية المرام در خصوص ولایت امیر المؤمنین علیه السلام نوشته که حقاً از تمجید و تحسین مستغنی است و کتاب غاية المرام از مفاخر شیعه و در عالم علم و ادب شیعه از نقطه نظر جامعیت بی‌نظیر است. باری برای لزوم ولایت و شرطیت آن در مسیر راه عرفان و توحید حضرت رب العزه روایت شریف سلسله الذهب که در صدور آن از حضرت صامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام هیچ جای شبهه و تردید نیست و نیز در دلالت آن بر لزوم ولایت شبهه‌ای نیست، زیرا نص در این شرطیت را در اینجا می آوریم و سپس به حول الله و قوته در پیرامون آن بحث می کنیم. در کتاب کشف القمه علی ابن عیسی اربلی گوید جامع این کتاب که فقیر به سوی خداست چنین می گوید که من نقل می کنم از کتابی که اسم آن فعلا در خاطرم نیست، مطلبی را که این عبارات آن چنین است. روایت کرد مولای سعید امام دنیا و عماد دین محمد ابن ابی سعد ابن عبدالکریم وزان در ماه محرم 596 که صاحب کتاب تاریخ نیشابور در تاریخ خود آورده است که چون حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام در آن سفری که به فضیلت شهادت نائل آمد داخل در شهر نیشابور شد، بر روی کجاوهی بود که عبارت بود از نشیمنگاهی بر روی قاطری سپید رنگ که در سپیدی آن خطوط و نقوش سیاهی بود، بغلتون شهبا، و آن نشیمنگاه هودجی بود از نقره خالص. و چون از بازار می گذشت دو نفر عالم بزرگوار و پیشوای علم و حدیث که از جهت فن حدیث به مرتبه حافظ رسیده بودند، ابو زرعه و محمد ابن اسلم توسی رحمهم الله، به آن حضرت برخورد کردند و عرض کردند ای آقا و سید بزرگوار و ای پسر امامان و سادات بزرگوار، ای امام و ای پسر امامان، ای جوهره سلاله طاهره رضیه و ای خلاصه زاکیه نبویه، تو را به حق پدران بزرگوارت که پاکترین افراد بشر بوده اند و به حق نیاکان گرامیت که مکرمترین مردم بودند سوگند می دهیم که چهره و سیمای میمون و مبارکت را به ما نشان دهی و برای ما حدیثی از پدرانت از جدت روایت کنی تا بدین وسیله ما پیوسته در یاد تو باشیم. حضرت دستور دادند که بغله و کجاوه را نگه دارند و پرده هودج را بالا زنند. در این حال چشمان مسلمین به طلعت مبارک و میمون او روشن شد و دو طره گیسوان او از دو طرف مانند دو طره گیسوان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آویزان بود و تمام اصناف و گروه های مختلف مردم همه ایستاده بودند. بعضی صیحه و فریاد می زدند و بعضی گریه می کردند و بعضی لباس خود را پاره می نمودند و بعضی در خاک می غلتیدند و بعضی دهانه و لجام قاطر را می بوسیدند و بعضی گردنهای خود را بلند کرده تا داخل هودج را که سایبانش پس رفته بود ببینند و این هیاهو و قوقا تا نیمه روز به طول انجامید و اشک‌های مردم همچون نهرها جاری شد و دیگر صداها آرام گرفت و پیشوایان و قاضیان فریاد می‌کشیدند معاشر الناس اسمعوا و ولا تؤذوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اترته و انستو، ای مردم گوش فرا دهید و حفظ کنید و بگیرید و رسول الله را در اطرت او میازارید و همگی ساکت شوید. در این حال حضرت رضا علیه السلام این حدیث را املا کردند در حالی که 24,000 قلمدان غیر از دوادهایی که مردم با خود داشتند از کمرها و جیبها بیرون آورده و می نوشتند و آن کسانی که گفتار حضرت را به مردم می رسانیدند و با صدای بلند بازگو می کردند ابو زرعه رازی و محمد ابن اسلم توسی بودند رحمت الله علیهما. حضرت فرمودند حدیث کرد برای من پدرم موسی بن جعفر کاظم که گفت حدیث کرد برای من پدرم جعفر ابن محمد صادق که گفت حدیث کرد برای من پدرم محمد ابن علی باقر که گفت حدیث کرد برای من پدرم علی ابن الحسین زین العابدین که گفت حدیث کرد برای من پدرم حسین ابن علی شهید ارض کربلا که گفت حدیث کرد برای من پدرم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شهید ارض کوفه که گفت حدیث کرد برای من برادرم و پسر عمویم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که گفت حدیث کرد برای من جبرائیل علیه السلام قال سمعت رب العزت سبحانه و تعالی یقول کلمت لا اله الا الله حسنی فمن قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی صدق الله سبحانه و صدق جبرائیل و صدق رسوله و صدق الائمه علیهم السلام. گفت من از حضرت رب العزه سبحانه و تعالی شنیدم که می گفت کلمه لا اله الا الله قلعه و دژ مستحکم من است و هر کس آن را بگوید در این دژ وارد می شود و هر کس در این دژ وارد شود از عذاب من در امان است. خداوند سبحانه راست گفت و جبرائیل راست گفت و پیامبر خدا راست گفت و امامان راست گفتند. این حدیث شریف را به همین کیفیت محدث قمی در سفینة البحار از کشف القمه ذکر می کند و ابن سباق مالکی در فصول المهمه ذکر کرده است و محدث امین سید محسن جبل عاملی در اعیان و شیعه آورده است. ولیکن اصل این حدیث را مرحوم صدوق در معان الاخبار و عیون و اخبار رضا و کتاب توحید آورده است و شیخ طوسی در امالی و شیخ حر عاملی در جواهر السنیه با الفاظ مختلف روایت کرده اند و با اسناد متفاوت آورده اند و ما اینک این آنچرا که در این کتب آمده است ذکر می کنیم. 1. در معان الاخبار صفحه 370 از محمد ابن موسی ابن متوکل از ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی از محمد ابن حسین صوفی از یوسف ابن عقیل از اسحاق ابن راهوی این سند حدیث را روایت کرده است تا آنکه می گوید سمعت الله عز و جل یقول لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی فلما مرت الراحله نادانا بشروطها و انا من شروطها. شنیدم خداوند عز و جل می گفت کلمه لا اله الا الله قلعه من است، پس هر که در آن قلعه وارد شود از عذاب من در امان است. و چون کجاوه به راه افتاد حضرت با صدای بلند به ما گفتند به شروط کلمه لا اله الا الله و من از شروط آن هستم. و عین این حدیث را مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعمال صفحه 7 آورده است. 2. در معان الاخبار صفحه 371 از محمد ابن حسن قطان از عبدالرحمن ابن محمد حسینی از محمد ابن ابراهیم ابن محمد فزاری از عبدالله ابن بحر احوازی از ابوالحسن علی ابن عمر از حسن ابن محمد ابن جمهور از علی ابن بلال از حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام با همان سند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جبرائیل از میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم روایت کرده است که خداوند تبارک و تعالی می گوید ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه قلعه من است و هر کس داخل در قلعه من گردد از آتش من در امان است. 3. در عیون و اخبار رضا صفحه 315 این حدیثی را که در معان الاخبار صفحه 370 نقل کرده است از محمد ابن موسی ابن متوکل بدون کم و بیش نقل کرده است و فقط در 3 مورد بسیار جزئی که ابداً ربطی به اختلاف در معنی ندارد تفاوت دارد. اولان که در سلسله روات محمد ابن حسین سولی گفته است. دومان که گفته است سمعت الله جل جلاله. سوم گفته است امن من عذابی و لفظ من را در متن قرار داده و نسخ بدل نیاورده است. 4. از ابو سعید محمد ابن فضل ابن محمد ابن اسحاق مذکر نیشابوری در نیشابور، از ابو علی حسین ابن علی خزرجی انصاری سعدی، از عبدالسلام ابن صالح ابو سلط حروی که گفت من با علی ابن مسرزا علیه السلام در نیشابور بودم و او بر بغله شهبا سوار بود که محمد ابن رافع و احمد ابن حارث و یحیی ابن یحیی و اسحاق ابن راهوی و عده‌ای از اهل علم لگام قاطر آن حضرت را در مربعه گرفتند و گفتند. در اینجا حدیث را با همان سلسله سند بیان می کند تا می رسد به جبرائیل که می گوید خداوند جل جلاله می گوید به درستی که حقا من هستم خداوند که هیچ معبودی جز من نیست، پس مرا بپرستید. هر کدام از شما با شهادت مخلصانه به لا اله الا الله در نزد من آید داخل در قلعه من می شود و هر کس داخل در قلعه من شود از عذاب من در امان است. 7. در توحید صدوق صفحه 25 روایتی را که در تحت عنوان شماره 1 از معانی الاخبار و در تحت عنوان شماره 3 از عیون نقل کردیم بدون هیچ تفاوتی روایت می کند از محمد ابن موسی ابن متوکل تا پایان آن که حضرت در هنگام حرکت راحله فرمود به شرطها و انا من شروطها. سپس صدوق می گوید مصنف این کتاب می گوید من شروطها الاقرار للرضا علیه السلام به انه امام من قبل الله عز و جل علی العباد مفترز الطاعت علیهم. از شروط کلمه توحید و لا اله الا الله اقرار کردن و اعتراف نمودن است به اینکه حضرت رضا علیه السلام از جانب خداوند امام واجب الاطاعه بر بندگان خداست. و این تفسیر را صدوق در کتاب عیون در ذیل این روایت آورده است. 10. در امالی شیخ طوسی جلد دوم صفحه 201 گوید جماعتی برای ما روایت کردند از ابوالمفضل که گفت ابو نصر لیث ابن محمد ابن لیث انبری املاءً از اصل کتاب خود برای ما حدیث کرد که گفت حدیث کرد برای ما احمد ابن عبدالصمد ابن مزاحم حروی سنه 261 و گفت حدیث کرد برای ما ابو سلط عبدالسلام ابن صالح حروی که گفت چون حضرت رضا علیه السلام داخل نیشابور شد من با او بودم. و بعد این قضیه را با سلسله سند روایت ذکر می کند تا می رسد به اینجا که جبرائیل روح الامین از خداوند تقدست اسماءه و جل وجهه خبر داد که قال انی انا الله لا اله الا انا وحدی عبادی فعبدونی ولیعلم من لقینی منکم به شهادت ان لا اله الا الله مخلصا بها انه قد دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. قالو یا ابن رسول الله و ما اخلاص و شهادت لله. قال طاعت الله و رسوله و ولایت و اهل بیتهی علیهم السلام. خداوند می گوید حقا من هستم الله که هیچ معبودی جز من نیست و من یگانه هستم. ای بندگان من مرا بپرستید و باید دانسته شود که هر که مرا به شهادت لا اله الا الله از روی اخلاص به آن ملاقات کند داخل در قلعه من می شود و هر که داخل در قلعه من گردد از عذاب من ایمن است. گفتند ای پسر رسول خدا اخلاص شهادت برای خدا کدام است؟ حضرت فرمود اطاعت کردن از خدا و رسول خدا و ولایت اهل بیت او علیهم السلام. اینها مجموعه روایاتی بود که ما به آنها برخورد کردیم و البته همانطور که ملاحظه می شود دارای مضامین مختلف است. در بعضی وارد است که کلمه لا اله الا الله حصن و قلعه خداست و هر که آن را بگوید داخل در حصن می شود و در بعضی وارد است که خود لا اله الا الله حسن است، به شروط آن و امام از شروط آن است، و در بعضی وارد است که هر کس خدا را با شهادت لا اله الا الله از روی اخلاص ملاقات کند داخل در حسن می شود، و در بعضی وارد است که ولایت علی ابن ابی طالب حسن خداست و کسی که داخل شود از آتش خدا در مسونیت است. ولی با دقت و تأمل در آنها یک مطلب به دست می آید و آن همان حقیقتی است که ما در ضمن بحث معروض داشتیم، و آن وصول به مقام عرفان و توحید خداست که به ناچار باید از راه ولایت تحقق پذیرد. یعنی آنچه انسان را در عصمت و مسونیت در می آورد وصول به مقام توحید است که از آن به لا اله الا الله تعبیر می شود، و وصول بدین مقام بدون عبور از ولایت که معنای مرآتی خداست ناممکن است، و بنابراین همه این روایات مجموعاً یک مطلب واحدی را بیان می کند و ما را به همان یک جهت سوق می دهد. زیرا گفتن لا اله الا الله مقدمه وصول به لا اله الا الله است، و وصول به آن که حقیقت توحید است بدون اخلاص صورت نمی گیرد، و روایات انا من شروطها بیان اخلاص است که باید بدین گونه خدا را ملاقات نمود. و چون توحید را با معنای مرآتی و آیتی حجاب عقرب در نظر بگیریم همان ولایت است، و این همان مفاد روایتی است که میگوید ولایت علی ابن ابی طالب حسن است و آن موجب ایمنی از آتش است. پس لازمه وصول به توحید عبور از ولایت است، و علاهازا برای سالک توحید و ولایت یک چیز است. توحید این ولایت و ولایت این توحید است، و این همان واقعیتی است که این روایات هر یک به عبارت مخصوص آن را نشان می دهد و بدان دلالت می کند. و نظیر این اختلاف لفظی و وحدت مفادی و معنوی در این روایات، روایاتی است که دلالت دارد بر آن که اسلام از پنج چیز بنا شده است. روایات شیعه یکی از آن پنج رکن را ولایت می داند، و روایات وارده از طریق عامه آن را توحید می داند. ما نیز بعضی از این روایات را بیان می کنیم و سپس جمعش را ذکر می نماییم. اما از طریق شیعه در کافی از فزین، از ابو حمزه، و در محاسن از ابن محبوب، از ابو حمزه، از حضرت باقر علیه السلام روایت می کنند که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، و ما نودی به شیئن ولم یناد به شیئن کما نودی بالولایه. اسلام بر پنج ستون بنا نهاده شده است: بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت، و به هیچ چیز توصیه نشده است به آنگونه که به ولایت توصیه شده است. و اما از طریق عامه در صحیح مسلم با اسناد خود از عبدالله ابن عمر از پدرش روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان. رسول خدا فرمود اسلام بر پنج پایه بنا شده است: شهادت به لا اله الا الله و به این که محمد رسول الله و بنده خداست، و اقامه داشتن نماز و دادن زکات و حج بیت الله الحرام و روزه ماه رمضان. این روایات می فهماند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را بر این پنج اساس که از جمله آن توحید است بیان فرمودند. ولیکن چون عامه به همان ظاهر شهادتین اکتفا کرده و اقرار به مجرد نبوت را، گرچه مقارن با مخالفت امر رسول خدا درباره ولایت باشد، از اساس اسلام شمرده و به همان اکتفا نموده اند، لذا ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین روایات وارده از رسول خدا را بدین قسم تفسیر کرده اند که اقرار به توحید و به نبوت بدون اقرار به ولایت جز ظاهری بیش نیست و حقیقت اعتراف به آن مستلزم اقرار به ولایت است و دخول در عالم توحید مشروط از عبور از ولایت است و این دو امر از هم جدا و منفک نمی باشند. حقیقت اسلام به ولایت متکی است که مفتاح توحید در مظاهر اسماء و صفات و افعال است و نیز باطن و جوهری نبوت است. این بود بحث شریف درباره حقیقت ولایت و عدم انفکاک آن از توحید حضرت باری تعالی شأنه. و در این مسئله دو طائفه به ضلالت و گمراهی رفتند. اول طائفه وهابیه، دوم طائفه شیخیه.